بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در مواجهه با معلومات و یا اطلاعاتی که بهش بیان میکنن، چه معارفی، چه معقولات، چه مسلمات، چه مشورات، هر اون چه که تحت عنوان اطلاع و علم و کذا هر اون چی که از جنس علم هست انسان باش مواجه میشه، در اون وهله اول نه اجازه به تأیید داره نه اذن به تکذیب، نه بایستی تأیید کنه نه بایستی تکذیب کنه. اون اصل اول در مواجهه با معلوماتی که از بیرون برای ما میاد، حالا یه وقت انسان، یه وقت کتاب، یه وقت برنامه تلویزیونی رادیویی، اون اصل اول که میاد نه تأییده نه تکذیبه، چون هم تأیید حکمه هم تکذیب حکمه. حکم قبل از تحقیق هم باطله، حتی اگر بالاتفاق درست در بیاد من معجور نیستم ازش، هیچ اجر نمیبرم، شانس که وجود نداره، ولی شانسی گفتم. اولین اصل، یا بگیم اصل اول که بعد میشه فرو، اصل بر اندیشه است. من میاندیشم وقتی مواجه میشم با یک معلومی که در اون بحث اون جزوه قبلی بیان کردیم، همیشه اصل واحده، فرع کثیره، فروعه. مثل اینکه یک همیشه واحده، دو، سه تا الانهایه این یک تکرار میشه. این اصل اول مواجهه با معلومات خارجی چیست؟ اندیشه است. حالا این اندیشه بعد از اینکه من اندیشیدم، اول هیچ حکمی نمیدم، حالا اندیشیدم، فروع شروع میشه، تحقیق میکنم، تبیین میکنم، تفسیر میکنم، تأویل میکنم، تحلیل میکنم، آخر سر تأیید میکنم یا بعد همه اینا تکذیب میکنم. یکی از شیرین ترین مشغولیت های عالم اینی بود که الان گفتم، و اونهایی که این مشغولیت رو ندارن من نمیدونم چجوری لذت میبرن. شیرینی که مسیر مواجهه با علم داره، عمدتاً که حالا بحث میکنیم در مواجهه با علم و معلومات، عمدتاً یعنی عمدتاً یا تأیید میکنن یا تکذیب. بله، و برای همین هم مولا علیه السلام امیرالمومنین میفرماد، حالا اینو همیشه یه جور دیگه شنیدین، اینجوری بشنوید: انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. نبین کی میگه ببین چی میگه. این نبین کی میگه ببین چی میگه رو معمولا اینجوری بررسی میکنن که ببین حرفشو های قبول داری، چیها داری خودشو قبول نداری. نه، اینجوری نیه. این منظور اینه، انظر، نظر کن، رویت هم نمیاره، نظر کن، دقت کن، ببین چی میگه، کاری نداشته باش کی میگه. این برای این است که ما انسان ها اول به شخصیت افراد توجه میکنیم، دقت کن، اگر شخصیتش مورد تاییدم باشه حرفشم تایید میکنم، اگر شخصیتش مورد تاییدم نباشه حرفشو تایید نمیکنم. مولا دارد میگه اینجوری نباش. حرف یه چیزه، فعل، فاعل یه چیز دیگه است. تو الان مواجه شدی با فعل، یعنی با علم، کاری نداری. یه دکتریه میخواد یه جای شما رو دور از جون تبابت کنه، جراحی کنه، شما قبلش میگین لطفاً قبل از ورود من به اتاق عمل رزومه شخصیتتون رو بفرستید من مطالعه کنم. میری 6 ماه تو صف وای میسیر رزومه چیه؟ بچه حالا یه کسی میخواد حرف علمی بزنه، یه جراحی تو ذهن تو انجام بده، میگه او مگه کیه؟ وای چیه؟ دقت کن. انظر الی ما قال، ببین چی میگه، ولا تنظر الی من قال. لا میارن، این همیشه همین دیگه، نکن این کارو، نکن، به شخصیتش نگاه کن. چرا؟ چون اصل اول به شخصیت نگاه کردن نیست، منجر به حکم میشه. اصل اول اندیشه است. اگر به شخصیت نگاه کنی نه به علم، شما بستر اندیشه فراهم نمی‌کنی برای خودت. وقتی بستر اندیشه فراهم نشه، بدون این مراحل اندیشیدن ما حکم میدیم، تایید یا تکذیب، در صورتی که این کار درست نیست. اول بایستی اندیشه باش. حالا یه مثال دیگه هم در قرآن هست، خیلی آیه راهبردیه. از جاکم فاسقه به نبعین فتبینو. پیام بر من، اگه یه فاسقی، این آیه خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه، یعنی 99 نمیدونم، حالا درصد نمیدونم، ولی اغلب مذهبیون سعی میکنن دقیقا همونی عمل کنن که پیامبر نفرموده. از جا اکم، اگه اومد کی، فاسقین، یه چیزی هم او فاسق، یعنی هر کی نشون بدی به مؤمنین میگن این فاسقه، گناه علنی مستمر انجام میده، فاسقه، غیبتش هم مجازه، فاسقه، دختر نباید بهش داد، ازش نباید دختر گیره و الی آخر همه اینا. که از جا اکن فاسقن به نبعین، نبع یعنی خبر، فتو بینو، نگی این به درد میخوره، باید تبیین کنی. چرا؟ خب چون چشم داره دیگه، یه فاسقی، یه آدم لاوالی رد میشد، دید آقا دشمن از فلان مرز وارد شده، اومد گفت آی برادر پاسدار ناجا، اون دستشم من میخوام تبیین کنم، دستشم جام شرابه، شراب یعنی همون مسکرات، تلو تلو هم میخواد، اومد گفت آی پلیس، گفتن بیا برا، گفت دشمن اومده. اسلام میگه که این فاسقه، چون خبر آورده باید به تبیین کنید. چرا؟ چون چشم داره، هوش داره، یه نکته توحیدی هم داره، هیچ وقت انسان نمیتونه مشیت عالم رو تقدیر کنه، مشیت عالم توسط الله تعالی است. اونایی که این اصلو انجام ندن همیشه هشتشون گره نوعشونه. می چرا؟ چون که میگه من دوست دارم از این آقا یه حرف خوب بشنوم، باش تا بزن، او تعیین میکنه تو کجا بشنوم. من دوست دارم یک عارفی حکیمی بیاد در خونم بزنه بگه سلام بر تو ای بنده خدا، نه مادر خانمت میاد در میزنه میگه غذا بذار اومد، حالا تو اقبال کنی همون اثری که قرار بود او بیاد بگه ای بنده خدا بدن. لگه منتظری که بیاد، نه، پدر شوهرت میاد میگه که یه آبگوش بذار ما کیف کنیم، تو با اون اقبالی که میکنی پرواز میکنی. این اول توحیده. من یه بار میخواستم یه مطلبی رو بنویسم، نمیتونستم بنویسم، واقعا هنوزم نتونستم بنویسم، منظورم این بود، دیدم به نوشته نمیاد. من هر چیزی را خواستم دریافت کنم غیر از اون کسی بود که تصور میکردم. خیلی عجیب بود تو علم و معلومات و معارف، من هر وقت فکر میکردم میتونم این کتاب، از اون شخص، از اون زیارت، از اون توسل به یه چیزی برسم، کارم رو کردم، فقط از یه جای دیگه اومد. خیلی برام عجیبه. توی اربعین بحث کردیم که الله تعالی سنتش این است که طوری میفرسته که تو حدس نزنی، لا یحتسب، دیگه حساب نمی کنی. حضرت ختم مرتبت، حالا با ما که ما بفهمیم، شاید میخواسته اینطوری بکنه، مثال ها، اگر سلمان، ابیذر، مقداد اینا اووردن قبول، هر کی دیگه اوور نه. داره حضرت ختم مرتبت میگه از جا کن فاسقن به نبعین فتبینو، فتبینو تبیین کن یعنی روشن کن، هم برای خودت روشن بشه، هم راحت بتونی واسه جامعه روشن کنی. لحاظ اجتماعی هم درسته دیگه، اگه ما بریم حرف اون مست رو گوش نکنیم، بعد دشمن بیاد تو تاریخ بنویسن که یه کسی رفت به اینا گفت ولی اینا گوش نکردن، این لحاظ اجتماعی چقدر ضعفه. شاید هم دروغ باشه، فقط فتبینو، نه اینجا دیگه نمیگه تایید کن یا تکذیب کن، حتی نمیگه به او جایزه بده، نه، میگه فتو بیان تا تهش برو. پس دقت کردیم ما علومی داریم صبح تا شب، شب تا صبح، انهای مختلف، به خصوص الان که در عصر رسانیم علوم مختلف داریم، از همه به ما میاد. دقت کنید میبینید چقدر در روز اطلاعات میاد سمتتون، تلویزیون، رادیو، گوشی، رفیق، همینجوری میاد. من حالتی که باعث داشته باشم نسبت بهش اول اندیشه است، یعنی نه تایید میکنم نه تکذیب، در موردش فکر میکنم. حالا در موردش فکر میکنم، گاهی تحلیل میکنم، گاهی تحقیق میکنم، گاهی تفسیر میکنم، گاهی مسئلت میکنم، هی میپرسم، هی میپرسم، انقدر میپرسم تا ببینم منظورش رو درست فهمیدم یا نه. عمده انسان ها این شیرینی رو ندارن چون اینطور تربیت شدن. تایید یا تکذیب، اینجا پرانتز تربیتی باز کنم. معمولا پدر و مادرایی که اینطوری هم بچه هاشون 110% اینطورن، یعنی 10% هم اضافه اینطورن. بچه اومده گفته بابا پلیس، بچه بودی شما اومدی خونه گفتی بابا پلیس یکی رو گرفته تو میدون، گفته خالی نبن بشین. اوه چرا میگه خالی نبن؟ آدم به دروغگو که نمیگه دروغگو، که تربیتش میکنه. یه بار به بچه‌تون بگید دروغ میگی، تموم شد. آیت الله عظما فلانی داره صحبت میکنه، بچه‌تون به رفیقش میگه دروغ میگن، یا آخونده دروغ میگن، به چی شیو پیدا میکنه؟ خیلی سخته ما قبل از اینکه تایید یا تکذیب و قبل از اینکه اندیشه کنیم تایید یا تکذیب کنیم، خیلی سخته. ولی اگر کسی موفق بشه این کار سخت رو انجام بده، به شدت اثرگذار تو خانوادش. من حالا چون بحثم این نیست، مقدمه است، نمیخوام به عرض برم، میخوام تو این پرانتز تربیتی بگم. اصلا آدمهایی که قدرت اندیشیدن به حرف ندارن، آدم های لوده ای میشن، لودگی میکنن، خراب میشه خانواده، از هم میپاشه. و حرفشو گوش کن ببین چی میگه. آهان 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 باش، من یکم فکر کنم یا فلان میشه. این پرانتز تربیتی بسته. مدخل بحث اینجاست، از جمله مواردی که ما میشنویم و میپذیریم، تکذیب نمیکنیم، تایید میکنیم بدون اینکه اندیشه کنیم، از مهمترینش این ماجرا اصالت به کثرته. دیگه انقدر زیاد شده که حالا توضیحش میدم. اصالت به کثرت فلسفیش میشه اصالت به کثرت، من حالا ساده شو توضیح. اینقدر زیاد شده اصالت به کثرت، شده جز مشهورات. مشهورات اون دسته از قضایایی هستن که انسانهای معمولی چون مشهوره قبول میکنن. من این وقت بچه بودم، یکی از علما یه چیزی گفت، بعد من گفتم اختیار دارین، خواهش میکنم، توش راه میرفت با همه تفقد میکرد، یه چیزی گفت، من گفتم اختیار دارین، لحظه وایساد رو من گفتش که به چی اختیار دارم؟ گفتم سلامت باشین، گونه سوالم جواب بده. که میگی اختیار داری، من به چی؟ گفتم نمیدونم. گفت نباید بگی. واقعا ما میگیم، شما میگی که خیلی خوش آمدید، من میگم اختیار دارین، یعنی چی؟ تعارفت نکنین. به این نوع قضایایی که همه میگن و هیچ کسی هم گیر نمیدیم، میگن مشهورات تو منطق، که اگر کسی مشهورات رو بشناسه تازه میتونه اندیشه کنه، که اینی که داره میگه مشهورات. مشهورات لزوما صادق نیست، یعنی درست نیست، لزوم شاید هم باشه، لزوما صادق نیست. حالا بازش میکنم، این ماجرای اصالت به کثرت شده جزء مشهورات، اصلا دیگه شک نکن اینجوریه، همینطور همه میپذیرن. الان بگم ببینم چقدر تو جمع ما هست. کثرت و تعداد، کثرت یعنی پخش، متعدد مقابل وحدت، یک. کثرت و تعدد و، من چند تا کلمه بگم تو علوم مختلف، فلسفه میگه کثرت، عرفان میگه تغییر، تو اصول میگن تهدید، حد زدن، تو ریاضی میگن تعدد، حتی تو عرفان متکثرات هم میگن. خلاصه فارسی و راحتش پخشه، پخشی که زیاده به کثرت. انسان‌ها یک قاعده، یه مسئله ای رو مشهور کردن که کاملا غلطه. چی؟ تعداد اصالت داره. تعداد مهمه ها، تعداد، ما میخوایم شام بدیم مهمونی میشماریم، ما میخوایم تسبیحات از زهرا بگیم 33 تا رو، خب میشماریم. تعداد مهمه، اصالت رو میدن به کثرت. یا اصطلاح دقیقش رو بگم تو ذهنتون بمونه، اکثریت منات صدق قضايا شده. منات اینم جمله منطقیه، میگه اون چیزی رو اکثریت قبول میکنن که اکثریت قبول کرده باشن. منات تکیه است. من هر حرفی میزنم باید منوط به یک دلیلی باشه دیگه، درسته؟ آفرین بهشون. ولی الان آدم‌ها اینجوریان، هر حرفی بزنی نمیخواد منوط به دلیل باشه، منوط به این باشه که بقیه قبول کردن حله. این میشه اکثریت مناط صدق قضايا شده. راست و دروغ بودن هر قضیه‌ای به این است که کی گفته، چی گفته، کجا، چرا، اگه این بوده جاتال نبوده. غافل از این که تازه بابا اکثر هم لایعقلو دیگه، صراحت الله تعالی است. اکثریت اتفاقا اشتباه میکنه. کسرت یه چیزی زیاد بودنش نشونه حقانیت نیست. اصطلاحاً دخالت دادن ریاضی، من به زبان دروندینی بگم، تو متن دکارتی هم خیلی به این قضیه پرداختم، خب الان به زبان دیگه میپردازم که بحث متوجه میشه. دروندینیش این قضیه، دروندینیش میشه دخالت دادن ریاضی در معارف، بروندینیش میشه دخالت دادن ریاضی در فلسفه. هر وقت این کار صورت بگیره نتیجه غلط. من انسانیشو بگم، هر وقت این کار صورت بگیره انسان تشویش پیدا میکنه هر کاری کنه. حالا من میگم نه، اصلا کاری نداریم با جامعه. من هر وقت ریاضی را، یعنی تکثر و تعدد را، تو ریاضی بهره نبرم، دخالتش بدم تو معارف علوم انسانی، من حتما تشویش خاطر پیدا میکنم، حتما تشویش خاطر پیدا. هیچ وقت کسرت نشونه حقانیت نیست، چون دخالت دادن یه علم تو علوم دیگه. آقا ریاضی علمه؟ بگو. میکانیکی؟ الان میکانیکا کمتر از ریاضیدان نیستن. کاپوتو بیده بالا، من همیشه اینجوری، من هر وقت ما شما تمرینگاه دوست دارم اونجا بیستم، میگن بشین، میگن من کیف میکنم، میره تو همونجا دور میزنه، یه چیزی باز میکنه میاره، یه چیزی اینجوری در میاره، بعد یه آب میگیره درست میشه، میگه خدا اینو چی حفظ کرده. واقعا بس من عجیب شما هستن تا حالا. من کاپوتم اولو بلد نبودم بدم بالا، خواستم اولیمو کاپوتو بدم بالا، فکرم اینا میدن بالا دیگه، هی رفتم آب، یه کسی اونجا بود گفت یه چیزی داره پسرم باید بزنی، تازه رفتیم اون چیزو پیدا کردیم زدیم، بازم نمیومد، باید دستو ببری یه چیزی پیدا کنیم و فشار بدیم. واه چقدر علم پیچیده. باور کنیم من اینو الکی نمیگم، اینجوری بود تو ذهنم، نیده بودم تو. من کاپوتو دادم بالا، نمیدونستم باید اینو یه چیزی بزنیم وایسته، بعد میگفتم خب اینا چجوری اینو نگه میدارن، بعد میکانیکی میکنن، نمیدونست علمه. حالا میکانیکی رو به دخالت بدیم توی یه علم دیگه، بگیم روابط اجتماعی، به جای اینکه بگم سلام کاپوتشو بزنم بالا بعد یه چیزی بزنم اینو نگه داره، میخندی. دخالت دادن ریاضی هم تو معارف همین کار داره میکنه، فقط چون خیلی پیچیده است شما اونجا نمیخندیم، حتی حالا شاید بخندی نمیشه. مبدأ اصالت دادن به کسرت، چون الله تعالی کسرت که ما حفاظه نکرده دیگه، مبدأ دخالت دادن، بله مبدأ اصالت دادن به کسرت سقیف است. بروندینی سقیفه میشه مدرنیته، از سقیفه آغاز شد، ببخشید از سقیفه اوج گرفت، مبدأش ماجرای حضرت قابیل و حابیله که حالا تو اون بحث مبارزه با پوچی ها بحث کردیم، حالا من اوجش رو میگم، اوجش سقیفه است. یعنی واسه اولین بار در تاریخ این که کی حق هست را علی علیه السلام گذاشتن کنار، گفتن رأی جمع میکنیم کی حق بشه، در سقیفه رأی رو جمع کردن و حق افتاد، چون تعداد رأی دادن به ابوبکر بیشتر بود. این اوجشه. اون کسی که حالا تو عصر ما تو مدرنیته به نیت خیر ولی شر شد این کار شروع کرد، ارسطو بود. اون کسی که به نیت بعد ارسطو خیلی دیگه اوج داد، که همین الان خیلی از علما سر سفرشن، حضرت آیت الله العظما نیست، گالیله است و اینا نمیدونن از کجا دارن میخورن. ببین همین الان پیش تلویزیون رو باز کنی، این سالا خیلی مد شده اینجوریه، در قرآن کریم 200 خورده ای بار این کلمه تکرار شده، پس بحث مهمیه. امام خمینی سال آخر عمرش، دو سال آخر، کلمه اسلام آمریکایی رو 20 خورده بار گفته. قبل از این دو سال دو سه بار گفته. پس خیلی بحث مهمه. عدد دیگه، عدد رو میاریم تو. یک کسی اونجا بپرسه یا شیخ اسم امیرالمومنین یه بارم تو قرآن نیومده، مهم نی؟ این که میگم خطرناکی جلوترشه، خطرناک نیست؟ مگه به اینه که چند بار اومده؟ اسم پیامبر چهار بار اومده، پیامبر ما اسمش چهار بار اومده، اسم شیطان خیلی اومده، کی مهمتره؟ اونا میگن آهان آفرین، یعنی خیلی باید مراقب شیطان باشی. یا رب روا مدار که گدا معتبر شود. کوتاه نمیان؟ شما باید سوال بشه که واقعا کثرت مهمه، تعدد؟ حالا من هیچ بازش میکنم. گالیله میگفت کتاب مقدس رو، حالا انجیل بوده یا کتاب ما بوده کاری ندارم، کتاب مقدس رو بر اساس قواعد ریاضی نوشتن. این چه حرف قشنگیه؟ ریاضی تو قرآن، همین الان کتاب داریم ریاضی در قرآن. اینجوری نیست. ریاضی یه علمه، مکانیکی یه علمه، فلسفه یه علمه، گرچه بالاتر از علومه، قرآن وحیه. قرآن تعیین میکنه چی درسته چی درست نیست، نه ریاضی تایید کنه قرآن رو. علمای ما بدون اینکه بدونن پای شاگردی غرب و مدرنیته نشستن، مسیر گالیله رو رفتن، تعدد رو میارن، کثرت رو میارن، بعد میگن این اهمیت داره. حالا اون که دقیق‌تر بیان کنه که ما هم بهش درگیریم، اصالت به کثرت اینه. سال هاست دیگه دقت کنید، هر کس به هر کی میرسه عمدتا تو مهمونی ها و اینا، یا اصلا میری خرید کنی، بس من خیلی عجیبه، میری سفر میری خرید کنی، همه سری کانکت میشن شغلتو بدونن. گیب سلام هم میشه الواره چنده میگه بله اینقدر شما شغلتون چیه؟ چرا میپرسه؟ اصالت به کثرت رو بردم توی فضای غیر از تعدد، بردم تو همون کثرت، این مادیات. بچه ما آشپزم، میکانیکم، خیلی بستگی داره چی میگی واسه بعدش ها، ادامه خرید خیلی بستگی. تو حرم آقا قبول بشه، قبول بشه. خب شما شغلتون چیه؟ چی کار داری؟ آیا جز اینه که اون داره اینطوری تربیت میشه، شاید از شغل اون بتونم یه نفعی ببرم، غیر از اینه بگید من بدونم، یا نه دغدغه هم میهنشو داره ببینم شغلشه، بعد نکنه شغل نداره. این سری کانکت فارسی چیه؟ اتصال، کلمه خوبیه. سری وصل میشه، هیچ. اصالت به کثرت داشته باشین. حالا میگم چرا عموماً دیگه کار ندارن به این که او کیست چی هست. حالا من میخوام یه نفعی ببرم، اولین چیزی هم که باست من نفع داره یعنی پول داره چیه؟ شغله دیگه. میدونم اون چی کار است. من خیلی کم پیش اومده، حتی هم میکانیکی یا نه، آقا اینو باد میزنی الان، خب شما شغله چیه؟ آقا چی کار داری شغله چیه؟ سری میخواد یه نفعی برای خودش فراهم کنه، میگه ببین من با این بذار کانکت بشم، این به درد من میخوره. من قبل 98 رفته بودم اربعین، چند بار رفتم، حالا اون آخریش بود، چند بار قبلش میدیدم، بعد حالا دقت نمیکردم دیگه. بار آخر خیلی برام جالب بود، یکی از عنایت امام حسین به من رو میخوام خاطرش بود، واسم خیلی جالب. خدای چیه چون اینجوریه همه سری؟ بعد مثلا اینم میفهمه، مثلا اون حالا آشپز خوبیه، به اون یکی میگه، اون یکی هم میگه سلام علیکم. شما میدم چقدر این گفتگو هست که این شغل شما چیه، فلان شما چیه. اول میگفتم تو چیزه، بعد دیدم نه خیلی زیاد. اون سال آخر خیلی میپرسیدن، خیلی مشکوک شدم، گفتم خدایا چرا اینجوریه. امام حسین عنایت کرد، موقع خواب بغلی ما داشت رو بغلیش توضیح میداد، میگفت ببین دیدی چقدر خوبه دیوونه، حتی با یه لحجه شهری میگفت، حالا یا دیوونه گفت یا خریان، نمیدونم یه چی این چیزی گفت، گفت دیوونه میای اینجا زیارت هست محسن سرجوش، ولی یه دفعه آدم حسابی میبینی بعد پارتیت میشه وام برات شروع میکنه. گفتم محسن خیلی ممنون سوالام گرفتم. محسن سری عنایت کرد، مثلا فضا این بود. اونم میگفت آره دوستای دیگه هم همینجا بارشون رو بسته بودن، اینم حالا شما هم اونجا جز کدومایی این سری اون سری میزنه تو دو شاخه رو اتصال میده. کسرت که در اون دینش میشه شرک، به هر حال یه نفعی میخواد ببره، الله تعالی هم بمونه تا بهش نفع بده. برای همین ارتباط میشه ارتباط کسرت گرایانه، نه حقیقی. انما المؤمنون اخوه دیگه نیست، کسرت تعدده، اون چیزی هست که به جز میاد دیگه، گاهی عدد گاهی حد خوردنه. دونی اون اصالت به کسرت، اصالت به اعتباریات تو روابط که میاد اینطور میشه. فرششون رو دیدی؟ پتو بود فرش نبود. اون یکی فرششون رو دیدی؟ آه اینجوری زندگی نیست، این خود شرکه، مثلا نباید آدم اینجوری. کبابشون رو دیدی؟ شیخ سلیم تبریزی زمان مشروطه بالا منبر اینو دستشو اینجوری میکرده، من پدرم داشتم من تاریخ بعدن خوندم، میگفت این خب روحانیت لباساشون بلنده، بعد سه تا دو تا اقلا دو سه تا چیز بلند دارن، یه عبای بلنده، یه قبای بلنده، یه لباس سفید روحانیتی که آستینش گرده بلنده، خیلی سخته شما بری بالا. میگفت این زحمت میکشید میداد بالا، بعد میگفت حالا ترکیشی فهم یادم میاد، گفت اگر به مشروط رأی بدین، به ترکی میگفت آبی دستم سوتی بدم نگم، کباب میدن آلا وا اینقدر رو منبر. میگفت اگر مردم به مشروط رأی بدین کباب میدن اینقدی، رأی جمع میکرد. یکی بلند شو بگه آقا اینقدی هم بدن مهم نیست، دلیل بیار که چرا ما باید به مشروط رأی بدیم. مشروطه که شیخ فضل‌الله بالای دار میبره، من چرا بهش رأی بدم؟ با کباب که کباب میخرم میخورم نیه. بهش میگن کسرت، اصالت کسرت. این چقدر حواس پرت میکنه. معاویه تمام تکنیکش اصالت به کسرت بود دیگه. این بره میگرفت میداد به بچه ها، بچه ها عاشق بره میشدن. بعد شب یه نفر میفرستاد این بره ها رو با خنجر میزد میکش، صبح جیغ و داد بلند میشد، یه نفر دیگه میفرستاد میگفت شنیدم علی دیشب بره ها رو کشته. این بچه ها سالها حقد علی رو داشتن، تو کربلا جبران کرد، تو شام جبران کرد. این شیوه است. تو نباید اصالت به کسرت بدی، دارم میگم اصالت نباید بدی، باید استفاده کنی، هیچ اشکال نداره استفاده کن، کمک کن، بهره بده. برگردین اگر اون اصالت به کسرت بیاد تو روابط، اون وقت شما نمیدونی دخترتو به کی بدی. فقط چون مشهور میگن به کسی بده که فلان شغلو داشته باشه وای میسی و او رو بیچاره میکن، تو دیگه نمیدونی بچه تو کدوم مدرسه ببری، چون اکثریت میگن این مدرسه خروجی های کنکورش خوبه، تو دیگه نمیدونی چی بخری از کجا بخری، چون اکثریت میگن. بعد دیگه تو روابط هیچ عاطفه و حس مؤمنانه ای نمیمونه، حرامه. من بارها این روابط رو گفتم ولی چون خیلی تو جامعه ما ابتلا داره دوباره میگم، فرمود مؤمن نیست اون کسی که به خاطر پول و مقام کسی بهش احترام بذاره و به خاطر پول کم و عدم مقام اجتماعی کسی بهش معمولی باشه، مؤمن نیست. اصالت به کسرت میده. ما وقتی مواجه میشیم با یه چنین صحنه هایی اصالت به کسرت، اندیشه میکنیم، نه تایید میکنیم نه تکذیب، که اگر این چیزی که میگه اصالت به کسرت، تکذیب میکنیم. سوره کهف الله تعالی میگه، میفرماد که آیه اگه شما 22 پیامبر من، مردم پیرامون اصحاب کهف خواهند گفت سه نفر بودن، پنج نفر بودن، بعضی ها میگن هفت نفر بودن، ولی رسول من تو در این مراء وارد نشو. بعد آخرم نمیگه چند نفر بودن. در وارد متن میشم و میخوام دوباره برگردیم و عدد، هیچ وارد نشو مرا میشه. چرا ضرر داره اصالت به کسرت رو خواهم گفت. مؤمن خیلی اهل تبیینه. اینجا بگم چرا بده؟ بعد حضرت الله تعالی تو آیه میگن وارد مراء نشو. مراء اون حالتیه که سابق تو 40 بحثو کردیم، کل کل میاره و هیچی مثل کل کل آدمو پیر نمیکنه. هیچی مثل کل کل آدمو فرتوت نمیکنه. الان تست هست، یه بحثی کردیم کلی رو نمیشه فهمید و جزئیه. برای فهمیدن کلی بایستی از طریق نشانه ها رفت. عمر کلیه یا جزئیه؟ کلیه. سن چیه؟ جزئی. الان با این علوم جدید تست میگیرن سن جسم تو بهت میگن. من دیدم این صحنه، یه تست همون تو جایی که ایستادی تست میگیرن سن بدنت. من بچه 25 ساله 80 ساله دیدم، آدم 40 ساله 100 ساله دیدم، آدم 40 ساله 13 ساله هم دیدم جسمش 13 سالش. چه حال میده؟ یعنی این فررانر 30 خورده سالشه، گفتن 18 ساله جسمش اینجوری. اگه در تلویزیون گفتن فلان سن و فلان سن فلان چیزو بخورن تو نخوری، یا اگه گفتن 18 ساله ها گفت بخورن بخور. بعد بگردید اینا که شادابن یه چیزی ندارن. کل کل عربیش میشه مرا، همه دارن. کل کل فایده داره؟ نه الان اجازه بده من به تو بگم. آه دهنتو ببن. چی بگی؟ بزن دهنش، دستتو بذار تو دهن رفیقه، بگو کل کل نکن. تو درست میگی، یه چیز سکوت زندگی کن، زندگی کن، سلامتی. نه بذار باشه بیا. کجا رو تو نجات دادی؟ جای اولو بگو ما جای دومو در اختیار قرار بدیم. این ادبیات رو بین خودتون رو بنداز. مثلا این یه چیز میگه بهش بگی ای شغل تو عوض کردی پلیس شدی، میگه نه من همون مثلا طلبه. او اینجوری که تو نگرانی پلیس ها باید نگران باشن. ای نماینده مجلس شدی، مبارکه مبارک. چون کل کل میکنه، مرا میکنه. هر جا مرا بود ریشه اصالت به کسرت هست. اون رئیس این کارخونه خودروسازیه نشسته اونجا داره کیفشو میکنه. این سوار این خودرو میشه، هر جا میشینه سخنرانی میکنه بر علیه این خودرو که سوار میشه. بفروشش، بیم خودرو میبینی الان برو اونجا ببین چی میگه. گیر کرده این شاهده اینجا مقیه پی میاد. راحت آقا تو از این ماشین راضی؟ آره یا نه به این علت ها دیگه کل کل نکن. آلمان میدونی خود رو چیکن؟ بابا اینه باست تو نیست، اینه رو باید جایی بگی که یه ثمره ای داره، یه علمی باید یه وقتی بگی که بقیه بهره ای ببرن. وگرنه دو ماه سربازی بری 20 سال خاطره تعریف کنی اون خاطره ها دیگه هیچ ارزشی نداره. حالا چرا بده؟ میگه وارد مرا میشه، اصالت به کسرت بدیم. حضرت صدیقه طاهره بعد از سقیفه به اینها فرمود دیگه روی خوش دنیا رو نخواهید دید، همش با هم دعوا خواهید کرد، مرا خواهید کرد. از سقیفه تا به الان غیر از شیعه هیچ فرقه روی خوش دنیا رو ندیده. شیعه همیشه مظلوم بوده، همیشه تحت ظلم بوده، همیشه شاداب هم بوده. اونا هنوز که هنوزه نمیتونن غیر شیعه. دوباره بگم چرا بده؟ چون اصالت به کسرت مشغولیت بیجا میاره. مشغولیت بیجا قلب رو در حجاب میبره. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همون توانی که من باید بجا ازش استفاده میکردم تو اصالت به کسرت استفادهش میکنم تموم میشه. من دو تا ظرفیت ندارم، یه قوا دارم مثل یه نگاه. اگه اینو مشغول چرت و پرت کنم همون وقتیو که میتونستم مشغول چیزای خوب کنم و دست دادم. اصالت به کسرت اصالت به حقیقت رو از آدم میگیره. من دیگه توان ندارم به حقیقت اصالت بدم.
الان عمده مردم اینطوری هم
مثلا میخوان یه افسوس جالبی بخورم. رفتیم فلان جلسه فلان عارف، خلوت بود، حیفه، ای کاش. رفتیم فلان زیارتگاه کم بودن، ای کاش همه بود. نمیدونه، ذهنش اصالت به کثرت شده. شما فکر نکنید 30,000 نفر تو کربلا همه با تحلیل رفتن، نه، عمده شون با قیاس تعداد لشکر امام حسین و قیاس تعداد 18,000 نفری لشکر عمر صد رفتن. عقلشون اینو گفت، عقلشون نبود، اصالت به کثرتشون بود که آقا معلومه میخوریم میبرن. امام صلی الله علیه تو این فراز دارن میگن که انقدر تعدد و تهدید و کثرتگرایی غلطه که حتی اگر جنود عقل و جهلم به این اصالت بدی که 75 تاست این عدده اون عدده، اینم بده و قلبت میره تو حجاب و از خود جنود عقل و جهل استفاده نمیکنه. خیلی عجیبه، اینقدر بده که حتی معصومین عدد میارن تو نباید اصالت بدی. عدد نشونه اهمیته، نه تعداد نشونه اهمیت. یعنی میخوان به ما اون تیترا رو بگن بعد تعدادش میشه 75 تا، نه چون 75 تاست مهمه، نه، متن رو بخونم کمک بشه. نکته تهدید جنود، این تهدید با هی جیمی یعنی همون حد زدن، جدا جدا کردن. تهدید جنود عقل و جهل را به این عدد خاص از قبیل تهدید به کلیات و مهمات است، نه آنکه جنود آنها به طریق بسط و تفصیل عبارت از همین 75 جند باشد. میگه اینا مهماشه، بعد هر کدوم شاید تقسیم میشه به چند تای دیگه. و لحاظا در مقام تفصیل و تعدید بیشتر از 75 تعدید شده است. گرچه میتوان بعضی از جنود را به بعضی دیگر برگردان تا عدد به 75 برگردن، ولی از ملاحظه آنچه گفته شد محتاج به این تکلف و زحمت نیست. میگه حالا چرا خودتو بری اسیر کنی بگی خب تو این روایت گفته 75، تو اون روایت گفته 78، این ستای اضافی این کارو میکنه، این ستای اضافی تعویل برمیگرده به یکی از اونها کم میشه. چرا این کارو میکنی؟ مثلا خیر که وزیر عقل است و شر که حالا بعدا میخونیم، چون جندم اون لشکر هم جایگاهاشون فرق میکنه، اصلی ترینشون خیر و شر هم. مثلا خیر که وزیر عقل است و شر که وزیر جهل است از امهات فضائل و رذائل هستند که جمیع آنها برگشت به این دو کنند. معذالک در حدیث شریف از جنود شمرده شده در مقابل سایر جنود و همینطور عدل و جور را که از جنود شمردن از امهات هستند مهمها، که بسیاری از جنود در تحت آن دو ملکه هستند و بسیاری از جنود نیز شمرده نشده. و نکته اصلی آن است که لسان انبیا و اولیا بلکه لسان قرآن شریف نیز چون سایر مصنفان و مؤلفان نیست که در صدد فحص و تفتیش و بحث و جدال در اطراف مفهومات کلیه و در مقام تشقیقات شق شق کردن فحصم این شمردن و حصر و تعدید باشند، که خود این امور از حجب غلیظه سیر الله است و باز دارد پیاده راز سبیل. یه اگر بیفتی تو دام این تعدید کردن، تهدید کردن، شمردن، نمیدونی چیه، دقیقا شیطان با همین کتابی که قراره تو هدایت بشی با همین کتاب تو رو در حجاب میبره. لحاظا قرآن شریف خدا رحمت کنه و زشته ما مرموم های نادر کربلا میگفت روزخون اون کسی هستش که اگر یک نفر جلوشه، 1,000 نفر، 1,000,000 نفر، هیچیش عوض نمیشه. خیلی ها میفتن یعنی چی مگه میشه؟ و بله، اونی که این حالت نره یعنی حضرات نمیخوان روزه بخونه، خودش میخواد روزه بخونه. ای حضرات معصومین اگر به کسی اقبال کنن، او چون متوجه و معصومینه دیگه تعدد براش مهم نیست. ببین چقدر نکته است. لحاظا قرآن شریف با آنکه جامع همه معارف و حقایق اسما و صفات است و هیچ کتاب آسمانی و غیران مثل آن معرفی ذات و صفات حق تعالی را ننموده، و همینطور جامعه اخلاق و دعوت به مبدأ و معاد و زهد و ترک دنیا و رفض طبیعت و سبکبار شدن از عالم ماده و رهسوار شدن به سرمنزل حقیقت است، به طوری که مثلا متصور نیست. میگه قرآن با این همه عظمت معذالک چون سایر کتب مصنفه مشتمل نشده بر ابوابی و فصولی و مقدمه و خاتمه، و این از قدرت کامله منشی آن است که محتاج به این وسائل و وسائط در القاء غرض خود نبوده. ببین اینجا خیلی عزیزه، این تیکه خیلی عزیزه. از این جهت میبینیم گاهی با نصف سطر برهانی را که حکما با چندین مقدمات باید بیان کند به صورت غیر شبیه به برهان میفرماید، مثل قوله تعالی لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدت. میگه این همه صغرا و کبرا و نتیجه، قرآن میاد با نصف خط میگه که اگر آلهتون فیه ما آلهتون دو تا الله باشه همه چی فاسد میشه. تو فلسفه اگر شی بیشتر از یک منشأ اثر داشته باشه محکوم به فساده. دست منو این بکشه، این دست منم این بکشه، اون پای منم اون بکشه، من منفجر میشم. هر شی یه منشأ اثر باید داشته باشه. میگه حالا این جهان هی داره منفجر میشه یا برنامهش منظمه؟ تمام، پس یک منشأ اثر داره. و قوله لذهب کل الهم به ما خلق و لعلا بعض و ملابس. میگه هر خدایی با آفریدگان خودش به یک سو میکشه، بندگانش به سمت خودش، انا لله و انا راجعون. اگر دوتا خدا بود بایستی این عالم یه سری خورشید اونوری میرفت یه سری ماه اینوری، ولی همش یه مدار داره. این که برهان دقیق بر توحید است و هر یک از این دو محتاج به چندین صفحه بیان است که پیش اهلش واضح است و غیر اهلش را نیز حق تصرف در آن نیست، گرچه چون کلام جامع است به اندازه فهمش هر کسی از آن ادراکی می کند. و مثل قوله تعالی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، الله تعالی تو همه چی هست. یا حالا مثلا سوالیشو اینطور ترجمه کن، آیا آنکه آفریده نمیداند و حال آنکه او باریک بین آگاه است. اون باریک بینم حالا کلمه خوبی، نفوذ داره در همه چیز، وقتی تو همه چیز هست چیو نمیدونه. و قوله و هو معکم اینما کنتم، او با معیت داره با شما، و هو معکم هر جا باشید. یه همه اینا چند جلد کتاب میخواد واسه توضیحش، او داره با چند تا کلمه میگه. اگر شما اصالت به کسرت بدی میگه خدای باید مقدمه بچینی، بعد مقدمه رو برو بچین درست کن بیا بردار. الله تعالی جون و قوله فعینما تولو فثم وجه الله، هر جا رو کنید خداست، وجه الله هست. و قوله و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هم در آسمان خداست هم در زمین خداست. و قوله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که سابقه گفت که هر یک اشاره به علوم عالیه حکمت ما قبل و طبیعه است. امام ما بعد و طبیعه رو نمیگم مثل یونان و مدرنیته، ما قبل و طبیعه رو میگم چون همه چی اونجا شروع شده. مدرنیته معمولا میخواد به عالم غیب اشاره کنه، میگه عالم ما بعد و طبیعه، بعد این عالم یه عالمی هست. حکما نمیگن ما بعد و طبیعه، اینجا شروع نیست، میگن عالم ما قبل و طبیعه، یعنی قبل از جسم روح هست، غیب قبل از عالم ماده است، این نازله ی عالم ماده است، این میشه ما قبل و طبیعه. و به وجه عرفانی، و هر کس مراجعه به احادیث شریفه ی اهل بیت عصمت و طهارت کند، خصوصا کتاب اصول کافی شریف و توحید شیخ صدوق و همینطور کتاب نهج البلاغه و ادعیه معصوره از آن بزرگواران، خصوصا صحیفه سجادیه، از روی تدبر و تفکر خواهد دانست که مشهون از علوم الهیه. همینجور نگه داریم. چرا میگم به خصوص صحیفه سجادیه؟ دوباره وقتی میخوان یه حقیقتی رو بگن میگن این رو هم شیعه نقل کرده هم سنی، ناقلانش بیش از ده نفره. ببین همش اصالت به کسرت، اشتباهه. بارها هم عرض کردیم روایات بیشتر از این که رو منابر برای مردم از روایت باید گفت، باید از ادعیه گفت. روایت خیلی خاصه، فهمش هم خیلی خاصه. اینجوریه، یک کسی از معصوم سوال کرده، معصوم جواب داده. حالا معصوم نکلم الناس علی قدر عقولهم و رعایت باید بکنه یا نه؟ به اندازه عقل خودش گفته یا عقل او؟ عقل او. بعد ما اینو میام تعمیم میدیم. ولی دعا اینجوری نیست. دعا معصوم به اندازه عقل خودش گفته، همه میتونن ازش بهره ببرن. صحیفه سجادیه دعاست. معارفی که تو صحیفه سجادیه بیان میشه عالیه، ولی تو همین صحیفه سجادیه به هیچ وجه اصالت و کثرت نیست. و اسما و صفات و شؤون حضرت حق جل و علا هستن، حالا بی حجاب اصطلاحات و قیود مفهومات که هر یک حجاب روی جانان است. همینجا بس باشیم. یه اگر به صحیفه دقت کنید یا به نهج البلاغه، میبینید که این اصطلاحات و قیودی که از اصالت به کثرت میاد ازش هیچ خبری نیست. چرا؟ چون اون وادی اصطلاح به کثرت، اعتبار به کثرت یا اصالت به کثرت یا اصالت به عدد حجاب میاره. چرا؟ نکته آخر عرض کنم. عدد جنسش جنس حسابه، حساب جنسش جنس محاسبه است. یعنی اگر توجه بیش از حد به عدد بشه، استعداد حسابگری محاسبگری انسان ازش گرفته میشه، جونش میره، جون حسابیش میره، جون حسابگرش میره. برای همین اکثریت بچه ها و بعد بزرگا با ریاضی مشکل دارن، چون ریاضی عدده. نمیگم خوب نیستانه، حتی اونی که ریاضی دانه، خیلی ریاضیش خوبه، اونم با این که این همه وقت بذاره مشکل داره، چون جونشو میگیره این عداد، عالم عدد. مشکل دارن یعنی سخته، چون عالم عدد، دوباره میگم، جنسش حسابه، جنس حساب استعداد محاسبه رو از آدم میگیره. اگر کسی مراقب نباشه، این محاسبه گریشو تو عدد بیش از اندازه ببره، دیگه محاسبه گری نداره. الان یه نمونه بگم. این نمیتونه دیگه محاسبه کنه که خب الان سن من اینقده، اگه الان اینجوری هم چند سال بعد که اونجوری میشم اینجوری میشم، خیلی بده که. الان نمیتونه حساب کنه خب الان مثلا 7 سال از زندگی من گذشته، 10 سال گذشته، خدای نکرد، الان بعدشو میگم، خوبش هم هست، من تو مثلا 10 سال به این نقطه رسیدم، 10 سال آینده به کدوم اونجا دیگه نقطه نیست، منفجر شدیم دوتا همون رفتیم. نمیتونه حساب کنه من الان 30 سالمه، 40 سالمه، حوصله بچه رو ندارم، 55 سالگی که کلن حوصله پر میشه، پر میزنه میره، چی میشم؟ اما یه کاری کنم؟ هیچی، فقط ایشون میره سر کار، میاد میخوابه، عبادت نیکی به والدین، میخوابه دوباره میره سر کار، چون نداره. چون نداره. بهترین روزای عمرشو صبحشو شب کرده، شبشو صبح کرده، در پول، به هر حال وام گرفته، قرض داره، به هر حال خونه باید بزرگتر باشه، بچه‌ها همش توجیهات هم هست، خیری شری تو خونه هست، محاسبه نمی، قدرت نداره. بعد میرسه به اون سنی که خب الان دیگه قسطارم دادیم، حالا بشینیم زندگی کنیم. آی عقبم، جلوم، راستم، چپم، بابا ولش کن، درد بهش زندگی کن، حالا باشو بچه ها بازی کن. آی اون روز با حساب میکرد، اون روز باید حساب میکرد. تقریبا هیچ نیاز به فشار خارجی نمیخواد کسی که قوه محاسباتی داره، خودش آدم میشه، خیلی ساده آدم میشه، زیاد دیگه زحمت نمیخواد، اینقدر زود آدم میشه، میگه خب الان مثلا سیگار بکشم ریم الان اینقدر تو جوانی بد میشه، اینقدر دود میشه، اونقدر من دیگه میمیرم، نمیکشم. قوه محاسباتی داره. خب الان این ساعت بخوابم اون ساعت باید بلند شم 7 ساعت 8 ساعت خوابم تکمیل نمیشه، کسی که 7 8 ساعت خوابش تکمیل نشه این بلاها سرش میاد، سیستم ایمنی بدنش اینجوری میشه، دوپامینش میاد پایین، دوپامین بیاد پایین پدر همه اطرافیانش رو در میاره. اصلا نمیشه با این گفتگو که شاد شد یا نق داره. برم بالا. کسی که اصالت به کسرت بده قوه محاسباتیش بره، این آخرش هم نمیتونه حساب کنه دین برای چی اومد. آخرش نفهمیدی دین نیومد آخرت تو رو بسازه، دین اومد گوش کنی، اگه دختری حجاب کنی، نماز بخونی، اندیشه کنی، از اون ور المؤمنون و المؤمنات یه مؤمنی بیاد با تو ازدواج، اگه مردی این کارو کنی اونجوری کنی مال حلال در بیاری، یه مؤمنی بیاد یه مال بیشتر بهت. همه اینا برنامه این بود، فقط اینا محاسبه میخواد. ما قدیم یه تیکهی داشتیم به رفقا، حالا نمیدونم چقدر کارساز بود، یه آخه کسی زیاد اطلاعات فوتبالی چیزی داشت، میگفتیم چقدر شما اطلاعات زیاد، همه میخندن فکر میکرد مدهشه، نمیدونستن زمش. اینقدر حساب میکنه، میگه میدونید سرعت مثلا رونالدو با این کتونیه چند درصد میره بالاتر، این کتونیه رو وقتی از قبرس میارن اینجوری میشه، وقتی از ویتنام میارن اونجوری میشه، بعد داره میدونید که این اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه. خیلی خوبه، خیلی خوب. پدرش هم میگه به به پسر منو ببین، بچه بود میذاشتم رو کولم میبردم استادیوم، الان دیگه خودش ماشاءالله میره تنهای استادیوم، تمام افتخار پدرش بچهش تنها میره استادیوم، به به به. این همه‌شون قوه محاسباتی بود. انسان عاقل نمیتونه محاسبه اصلیش رو در رابطه با نفس نداشته باشه. انسان غیر عاقل همه محاسبات رو میتونه پیدا کنه، خودش رو نمیتونه. نمیتونه محاسبه کنه. مادیش هم گفتم، دینیش هم گفتم. یه جدولی دارن این مدرسه هایی که تو ایران خیلی کم تره، حالا مدارسی که دربشون تربیت دانشمنده، یه جدولی دارن، من حالا تایید و اینا نمی کنم، میخوام اهمیت رو بگم. بعد اون جدول رو آخر هر هفته تیک میزنن، میگن اگر بچه تو این هفته دایره لغاتش مثلا 13 بود نشه 30، هفته دوم نشه 35، هفته سوم این دیگه این سن رو رد کنه دیگه لغت جدید نمیتونه به کار ببره. من خیلی میترسم این قضیه، حتی مؤمن نباید خوف و داشته باشه، ترس درست. ای یعنی اگر این تو بچگی لغاتی رو یاد نگیره دیگه اینجوری میشه، میگیم نگو مثلا یه اسم بگید، متی، متی چیه؟ خیلی سخت، مهدی اسمش. میگه آقا متی، مهدی. میگه بگو مهدی. تو دوست داری اسم چیه؟ مثلا اسمم پدرام، دوست داری بگم پدرام؟ دوست نداری؟ اونم متی نیست که، حضرت متی نداشتیم که. همه اینا رو قبول میکنه، نمیتونه. حتی دایره لغت که هیچ، داخل دایره تلفظ پیدا میکنه، چه دیگه، جه جه دیگه، زه که نیست، دایره لحجه رو نمیگم، بعضی لحجه ده. نه اون نمیگم، دیدین این بزرگا رو میگم، مثلا تو جوانیش میگفته جمهوری اسلامی، الان فکر کرده باید بگه جمهوری اسلامی. خیلی سخت، یعنی جمهوری اسلامی که خیلی سخت، همونجور جمهوری اسلامی بود. چرا نمیتونی بگی مشهد، مشهد پشهد؟ کجا بودی؟ مشهد پشهد بودم. ای خیلی زشته. نه این به لحاظ معرفت نفس جواب داره، تو اون جا و اون سنی که باید دایره لغت، اونا میگن که این بچه ها هزینه کردن واسه شون پدر مادرشون، میخوان دانشمند بشن، حتی نمیگن چی بشن، میگه تو علم خودش سرآمد بشه. یکی از کارهایی که میکنن اینه که هفتگی دایره لغات اینا رو میبرن بالا. حالا من ایرانیشو بگم، تو وقتی کتاب نخونی ناخودآگاه داری با لغاتی مواجه میشی که داشتی تو ذهنت، از یه جایی به بعد اینطوری میشه. مثلا بچه فرش رو کثیف کرده، نوع دعواش اینه و تو بلدی، میگه که اینجا چرا کثیف شده؟ بچه میگه آره پای کسی خود ببخشش، میخندین. اینو داری الحمدلله. یه وقت بچه فرش رو سوزون، دیگه نداری واسش لغت جدید، دیگه هم زورت میاد بگی اینجا رو کی سوزونده، میگه ای بر فلانت فلان فلان، من میگه بابای من ما آخر نفهمیدیم. مومنه، گاهی مومنه. چی شد؟ ای چی بود؟ اون اینجا رو که کسی یه چیز میخونه خوب رعایت میکنه، یه چیزی که نمیخونه بابا یه جزوه در مورد فرش سوخته هم بخون. این حالا شوخی یا دور از جون شما. اون برای اینه که خیلی دایره لغات کمه، من باید اینقدر مطالعه بکنم که برای هر چیزی لغت داشته باشم و خیلی هم جذابه. پس هر چیزی یه واکنشی خاص خودشو داشته باشم. این رفتش به ما تو بچگی به اینا لغت میدن، لغت میدن، بعد این بچه خود به خود تشنه لغات جدید میشه. این بچه بعد بزرگ میشه، این عالمو میبینه، میگه به این که این سر جاشه اون سر جاشه چی میگن؟ میگن به این میگن نظم. حالا شاید هم نگه، این سوالش میشه. عرضم تمام. تو اصالت به کسرت من دارم یه استعدادی رو از دست میدم که این استعداد، استعداد محاسبه منه و عدد به شدت از من توان محاسباتی رو میگیره. هر کسی ظرفیت خودش رو، شاید یه کسی حساب داره و توانش هم هست، من نمیدونم. باید همه ببینن که آیا قوه محاسباتیشون سر جاش هست یا نیست. اگر نیست یعنی دارن در اصالت به کسرت زیاده روی میکنن و اون قوه رو دست میدن. اللهم صل علی محمد و آله.